عصبانی شد و گفت دیگر حق نداریم به آن کتاب دست بزنیم و بعد به خیالش کتاب را در یک جایی خیلی خیلی مخفی دیگر پنهان کرد ولی ما هنوز هر وقت بخواهیم می رویم به آن کتاب دست می زنیم اما با دست زدن نمی شود چیزهایی که در آن است را فهمید مادر عزیزمان یکی از بخوان‌ترین اعضای خانواده ما است ایشان همیشه مجله های خانواده سبز و خانواده های رنگ های دیگر را می خرد و به خانه می آورد و ما خیلی به ایشان افتخار می کنیم و فکر می کنیم که ایشان با این همه مطالعه بالاخره یک چیزی می شود و شاید بتواند با مطالعه زیادی که دارد شکست بزرگ زندگیش را که به قول خودش ازدواج با پدرمان است جبران کند ما البته خیلی نگران سرنوشت خواهرمان هستیم چون ایشان اصلا کتاب نمی خواند و هر چقدر هم که ما به ایشان توصیه می کنیم که یک کم کتاب بخواند ایشان می گوید برای این کارها وقت ندارد و به جای خواندن هی فیسبوکش را بالا و پایین می کند و وقتی هم به ایشان می گوییم که کتاب بهترین دوست آدم است ایشان با کمال پررویی به ما می گوید دوست پسر پولدار بهترین دوست آدم است نه کتاب از این انشان نتیجه میگیریم که پدر و مادرها نباید کتابهایشان را از بچه هایشان قایم کنند چون انتشار اطلاعات آزاد است چون انتشار اطلاعات آزاد میباشد و دانستن هم حق ما بچه ها میباشد و خواهر آدم هم اگر کمی کتاب بخواند انقدر دوست پسر نمی کند و می فهمد که حتی یک بچه در سن و سال ما هم غیرت دارد و روی این حرف ها حساس است و مرگ بر دوست پسر پولدار خواهر آدم نقطه آقا اجازه تموم شد
برام عادت شده این که تو باشی توی هر لحظه به این احساس رویایی همیشه عشق می ورزم برام عادت شده این که تو باشی توی هر لحظم به این احساس رویایی همیشه عشق می ورزم
فرشید این آقایی که میگفت به خانما میگی جون آره یه بارم به من بگو فرشید جون من اگه عکس دافی چیزی ببینم ناخودآگاه شروع کنم به خوندن اون صفحه
ای ناغلا ای همین کلن یعنی میزان اطلاعاتتون فقط در همین زمین است خیلی متشکرم خسته نباشید و خسته نشید با. اما خبر اومد قاضی مرتضوی سابق واقعا از نظر قضاوت سابق شد به خاطر اینکه بر اساس حکم قضایی که براش صادر شده برای همیشه از شغل قضاوت محروم شده برای 5 سال هم از تصدی کلیه مشاغل دولتی خب ایشون میدونید که زمانی قاضی پرونده خیلی از فعالان سیاسی و خیلی از روزنامه‌نگاران بودن که در اثر احکام ایشون به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدن بعدم ماجرای کهریزک در دوره دادستانی ایشون اتفاق افتاد و در نهایت هم که شدن عزیز دل اوس محمود و در دوره ایشون کلی حال و حول کردن اما ظاهرا دیگه تاریخ مصرفشون تو نظام بدجوری گذشته و الان همه رفقای سابق ایشون شدن دشمنش و سعی میکنن هر جوری شده با زدن ایشون برای خودشون اعتبار بخرن ولی ما همینجا ببینید دوستی و رفاقتمون رو با ایشون ابدی اعلام میکنیم و قول میدیم تا همیشه ایشون رو تحت پوشش رایگان خدمات پسفردایی خودمون قرار بدیم این از این فقط یه مسئله هست این وسط و اونم اینه که این شدت عمل دستگاه قضا در برخورد با ایشون واقعا مثال زدنیه یعنی فکر کنید طرف کلن از دستگاه قضایی اومده بوده بیرون و دیگه کارش قضاوت نبوده بعد گرفتن از قضاوت محرومش کردن از اون طرف هم کلن از مشاغل دولتی که داشته اومده بوده بیرون و فعلا به ظاهر خونه نشینه ولی از مشاغل دولتی هم محرومش کردن یعنی مثل این میمونه یه بازیکن فوتبال از فوتبال خداحافظی کنه بره مثلا دنبال مربیگری بعد یه تخلفی بکنه فیفا بیاد از فوتبال بازی کردن محرومش کنه بعد دیگه طرف بازی نمیکنه که اینه که خیلی عزیزان فشار آوردن به خودشون برای برخورد با سعید جان مرتضوی البته خوبم که نگاه میکنیم ایشون پرونده خاصی نداشته که کشته و شکنجه شدن چند نفر تو کهریزک و عجب بخور بخورای وحشتناک سازمان تامین اجتماعی دیگه این حرفا رو نداره برای ایشون سخت میگیری نه من بعضی از فعالان عرصه مطبوعات و رسانه‌ها اینکه یه نفر پاشه تو ایران با این وضع هشل هفت بیا تو عرصه مطبوعات مثلا سرمایه گذاری کنه، لازمش اینه که مغز یک موجود معلوم الحالی رو خورده باشه. و میدونید چرا؟ به خاطر اینکه الان شما مثلا صاحب یه روزنامه مستقل خصوصی، هیچ وابستگی به هیچ رانت و جنایی هم نداری، پا میشی میای مکانی تهیه میکنی، کلی آدم استخدام میکنی، قرارداد میبندی با چاپخونه، میدوی دنبال خریدن کاغذ، خلاصه خودتون رو تیکه تیکه میکنی، ده ها میلیون هم خرج میکنی تا بتونی یه روزنامه آبرومند در بیارید. بعد چی میشه؟ مثلا یه مقاله تو روزنامه‌تون چاپ میشه، خدای نکرده به اونجایی که نباید، هم اونجا اونجایی که نباید بر میخوره، اونجایی که نباید بر بخوره به اونجا بر میخوره، هم اونجا. بله. بعد یهو میبینید حاج آقا فلانی تو مجلس روزنامه شما رو گرفته دستش، داره پشت تریبون شما رو به ارتباط با استکبار جهانی متهم میکنه، ادعا میکنه تو این مقاله نمیدونم به خدا و پیغمبر و نمیدونم به کیو کیو کیه که اینا اهانت شده. چی میشه؟ اتفاق خاصی نمیفته، فقط شما به عنوان یه صاحب روزنامه هم بدبخت میشید، هم بیچاره میشید، هم به خاک سیاه میشینید، هم میرید زندان، هم یه عالمه آدمی که براتون کار میکردن به خاطر ورشکستگی بهتون فوش میدن، فوش بد میدن، هم همین که هیچی دیگه، کلا همه چی. حالا متوجه شدین چرا میگیم آدم باید مغز اون موجود مورد نظر رو خورده باشه تا بیاد از این کارا بکنه؟ یا بازم توضیح بدم؟ حل منصرف شدید؟ آباریکلا، به این میگن آدم چیز فهم. آره دیگه، ببین جسارتن سوال برای من ها، نه اینکه یه وقت شما فکر بکنی بنده و خدا نکرده فضول ما، نه من فقط به عنوان کاسب محل خب میخوام در جریان باشم اگه کسی آمد و حرفی زد، چیزی گفت، اینه بتونم دفاع بکنم دیگه. بله جان، سوال بنده این بود که شما دقیقا چی کار میکنی دیگه؟ شغل شما چیه با سلامتی؟ جان چی هستی؟ نویسنده مگه شد شغل؟ آقا عزت نکن دیگه، آقا من نمیدانستم شما اینقدر شوخته بی، شغل واقعی درست حسابی شما رو میگم دیگه. جان بازم داره میگه نویسنده، سرتو رو بگیر اون ور. آقا جان من کسی از راه نویسندگی هم میتونه زندگی بکنه؟ جان من یعنی شما کلن کار تو اینه میشینی همینطور قصه مسته مینویسی دیگه؟ خوبه دیگه، حالا ما همینجوری بشینه بنویسه دیگه و... چرا میخندی؟ خب دروغ میگم مگه؟ آقا یکی میشه مثل ما از صبح تا شب بعد اینجا سیخ وایسیم ملت بیان سرشون اصلاح بکنیم، یکی هم میشه مثل شما از صبح تا شب نشستیم بادتون میزنن شما هم مینویسین دیگه؟ آقا خیلی خوبه دیگه، بازم داره میخنده، دروغ میگم؟ آه همینه دیگه. آقا این خطری چه ببین خوبه اندازش بالاتر؟ خب اینجا خوبه؟ خب البته اینه بگم آقا من خودم هم در جوانی دستی بر قلم داشتم. بله آقا خیلی خوب مینوشتم، گاهی وقتا یه شعرهای عاشقانه میگفتم آدم دلش کباب میشد دیگه. آقا جان شما نمیشوری که اینجا، میری خانه دیگه؟ من سه شعر بزنم. بله جان چی شد؟ چی شد؟ آه نویسندگی بنده هیچی دیگه آقا، افتادیم که زندگی و زن و بچه و کاسبی رو نذاشتم من رشد بکنم، وگرنه من خیلی استعداد خوبی داشتم، یعنی با استعدادی که من داشتم آقای من تو باشی اگه ادامه میدادم الان یه چیزی در حد چی میدونم مثلا سعدی، مولانا، حافظ، ده خدا اینا بودم. به خدا میخندی چرا آقا؟ جدی میگم به جان تو، البته نه اینکه شما میگی از راه نویسندگی و این حرفا زندگی میکنی و اینا، من میفهمم، اما اینکه شما میگی شما کلا میخندی آقا، من دارم حرف منو میزنم تو میخندی هرچی با میگم جان. آه چجوری میفهمم؟ الان میگم دیگه، نمیذاری همش میخندی ما خنده میگیره منو. نظر ما اینه شما در حقیقت یک شغل مخفی داری بعد نمیخوای رو بکنی، به خاطر همینه که به ما میگی مثلا نویسنده ای. بازم داره میخنده، راست گفتم دیگه، زدم تو خال. نه جان من، نه جان من، نه دیگه، نه نه دیگه، خودمانیم دیگه. بخنده آقا بخنده تا دنیا هم بجه بخنده، ولی براخره ما این موهر توی انبار نانوایی که سفید نکردیم که، میفهمیم دیگه. بله آقا جان شما بخند، نویسنده خندان نهیده بودیم که دیدیم دیگه. این میگه شغل من نویسندهش گیرم داده ول نمی کنه،
قلیب ما خوش شدیم. پسر معلمی کجا؟ کدوم الواتی رفته؟ کدوم گوری رفته؟ نیست اینجا علی آب دست ما بده؟ خب آقا جان ببین الان خوبه دیگه؟ دام اینجا؟ بله بله. نه دیگه من میتونم یه مقدار بیشترم کوتاه بکنم.
اما تو قسمت‌های قبلی این همه گفتیم که شغل روزنامه نگار شغل سختیه و خیلی خطرناکه و پول نداره و این حرفا، اما یه استثناء هم هست برای این مسئله. دقت کنید، اونم اینه که شما برید توی یه روزنامه قرص و محکم حکومتی کار کنید. مثلا شما دوست عزیز برو بشو خبرنگار کیهان. آقا انقدر بهت خوش میگذره، انقدر بهت حال میدن، نگو نپرس. به عنوان یه کارمند ارزشی و بسیار وفادار به ارزش‌های انقلاب، حقوقتون خیلی به موقع و به اندازه پرداخت میشه. وام و مام و این چیزا هم که به راهه، برنج و مرغ و گوشت و این چیزا هم که میدن بهتون برای رفع رجوع. فقط سر راه که دارین میرین تاونی مؤسسه مرغتون رو بگیرین، بی زحمت مطلبی که نوشتید و توش سر تا پای چند تا فتنه‌گر نابکار رنگی کردین و به دفتر سردبیری تحویل بدین. چه واسه این دفعه فوشایی که دادین همچین خیلی آبدار تر از قبل باشه، خود شخص شخیص حاج حسین تفقد کنن ازتون با دادن یه وام قرض پس نده طولانی مدت تشکر کنن. به خدا مرده این مدل روزنامه‌نگاری هستیم ما اینجا همه. اسمش بده ها، ولی مزایاش خیلی خوبه. با سلام، 21 امشب را با نگاهی به سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اظهار خوشحالی اوباما از سلامتی رهبری ایران در نامه اخیرش طبق اظهارات آیت الله جنتی درباره محتوای این نامه و سوال ناظران از آیت الله جنتی که آیا اوباما در نامش برای ایشان آرزوی طول عمر بیشتر نکرده است آیا؟ درخواست چند گروه سیاسی از رئیس جمهور برای تغییر گزینه پیشنهادی وزارت علوم و توصیه کارشناسان به رئیس جمهور که حاجی مذاکرات هسته‌ای رو بی خیال وزارت علوم رو بچسب. و اعلام رسیدن مبلغ بدهی وزارت نیرو به 22,000 میلیارد تومان و سوال مشترکان برق و آب کشور از این وزارتخانه که پس پول این قبضای دلاپهنا رو که ما پرداخت میکنیم چی میشه؟ مهمترین عناوین خبری روز را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. یکی از نمایندگان مخالف وزیر جدید پیشنهادی علوم ضمن انتقاد شدید از سوابق فتنه‌ای وزیر پیشنهادی در مورد یکی از سخنرانی‌های تکاندهنده، زشت و زننده‌ای که یکی از رؤسای دانشگاه‌ها در دولت جدید انجام داده گفت:
رئیس دانشگاه نظام جمهوری اسلامی رفته پشت میکروفون 3 ماه قبل، رئیس دانشگاه نظام جمهوری اسلامی که میخواد معلم برای این جامعه تربیت بکنه، معلم که معلم ها بیان بچه های ما رو تربیت بکنن تو نظام اسلامی، رفته پشت میکروفون 1 روب از نظام تعلیم و تربیت آمریکا تعریف کرده، تمجید کرده.
این نماینده مجلس سپس اطلاعات دقیق خود را از وضعیت اسفناک نظام آموزشی در آمریکا به رخ کشید و به خبرنگاران گفت:
شما که از تعلیم و تربیت آمریکا تعریف میکنید، میدونید که 95% دانش آموزان آموزش پرورش آمریکا تا فارغ التحصیل مورد تجاوز واقع میشن؟ میدونید اینو؟
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور تجاوزهای آموزشی کشور گفت: بر اساس حرفهای این نماینده دانشمند کشورمان، آن چیزی که در آمریکا وجود دارد نظام آموزشی نیست،
بلکه نظام آموزشی است و آن 5% دانش آموزی هم که در طی دوران تحصیل مورد تجاوز قرار نمی گیرند وقتی برای این کار ندارند، چون آنها هم به جای درس خواندن خودشان دائم در حال تجاوز کردن به همکلاسی های خود هستند. و یفسود تجاوز در آمریکا یکی از عوامل اصلی شکست علمی و اقتصادی این کشور است و علت پیشرفت روزافزون کشورمان هم این است که دانش آموزان اصلا نمی دانند تجاوز چیست و فقط روی درس و مشق و مسائل آموزشی و کمک آموزشی تمرکز می نمایند. همینک توجه شما را به ببخشید به گزارش امنیتی اطلاعاتی مرده خودم از یک عملیات خیلی هیجان انگیز صورت گرفته به همراه جناب آقای جناب سرهنگ جلب می نمایم. بله شنوندگان عزیز، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه هستیم تا با اتفاق یک عملیات پیچیده و خطرناک رو انجام بدیم.
بله
سرهنگ، شما توضیح میدین که این عملیات چطوری قرار انجام بشه؟
بله عرض کنم که ما الان به اینجا اومدیم تا فردی را که توسطی دادستانی حکم بازداشتش صادر شده است دستگیر کنیم.
سرهنگ به من میگی چجوری باید حمله ور بشیم به این فرد؟ میخوایم من برم از پشت بوم با این تنابه آویزون بشم و از پنجره اینجوری با پا بزنم تو شیشه جی برم تو ساخته بود؟ میخوای
چی میگوی آقا جون؟ شما دوباره فیلمی چیزی دیدین؟ نیازه به این کارا نیست.
سرهنگ ببین، عملیات پلیسی باید درست انجام بشه دیگه، این حرفا نیست که
دوباره شما داری تو کاری من دخالت میکنی. بیا بالا پله ها رو اینقدر شلوغش نکن، بیا بالا.
سرهنگ ببین، به نظر من درو که باز کردن که اشوار بندازیم، بعد تو برو تو، من از بیرون هوا رو دارم، یه هر کی اومد بیرون من میبندمش به رگبار. خوبه
آقای عزیز؟ میگم باندی قاچاقچی مواد مخدر که نی، متهمی معمولیه، نیازی به این کارا نداریم.
یعنی چی متهم معمولیه؟ چی کار کرده اصلا سرنگ؟
این بذار نگاه کنم اینجا این چیزه.
ببین ببین
ایشون روزنامه نگاره.
خب این چی شغلشه؟ میگم جرمش چی سرنگ؟ یعنی منظورت اینه که اینی که میخوای از پیش بری روزنامه نگاریه که با کارتل های مواد مخدر حاضر ارتباط داشته؟
نه خیر آقا، چی میگوی شما؟ هزیون میبافی برای خود؟
آیا این روزنامه‌نگار در حین گرفتن مصاحبه به فرد مصاحبه شونده تجاوز کرده؟
شما ساکت میشی یا من یه جور دیگه ساکتت؟
آیا سرهنگ این کسی بوده که سر صحنه قتل ظاهر شده و کار ناتموم قاتل رو با فرو کردن بیشتر چاقو در سینه مقتول به پایان رسونده؟
میگم نه خیر، ایشون به خاطر شغلش باست دستگیر بشه.
سرهنگ گرفتی مارو چی میگی؟
بابا ایشون در یکی از گزارش هایی که تنگه کرد نسبه مقاماتی کشور اهانت کرد نسبه باست دستگیر بشه دیگه.
یعنی چی سرهنگ؟ به مقامات کشوری که همه مردم دارن پشت میدن دیگه. خب برین همه رو بگیر.
درست صحبت کن، شما الان مردم با دوستدار و حامی مقامات کشور هستن.
آره حتما. سرهنگ تو فکر کنم تاکسی سوار نمیشی؟
چه نبتی داره؟ ساکت باش دیگه، همین است. واحدی شماره 16 بذار من زنگ بزنم.
اشتباه نکنین کارو یارو فرهنگی.
اجازه بده. سلام علیکم.
آقا سلام علیکم. داداش ما برای گرفتن ماهیانه نیروی انتظامی اومدیم، یه هرچی کرمتونه بدیم.
چی میگوی؟ خجالت بکش. ماهیانه چی است؟
بله
آقا، ما حکمی جلب خانومه.
نه
چی بود ایزه بدیم؟ علی یاری رو داریم، ایشون اینجا هستن.
آقا شوخی میکنن ایشون؟ بنده
آقا شوخی
صدار اکبر هستم، رئیس ایشون. همونطور که ببینین مثل فرمانده ها با لباس شخصی اومدن. ماهیانه رو شما بدین، ما رفتیم دیگه.
آقا چی کار میکنید؟ داشت ندام به اصلاحی ما. آقا جا میگم برای کنابه جنابر کاری شدید میکنید.
جانب چی میفرمایید شما؟
دست بزن
سرسدا نکن ببینید. آقا چی
میگید؟
جان من وایس آقا، یعنی قبلا اینجا روزنامه بوده الان شما ساکن
وایس کن ببینم منو. بله آقا جو، یعنی اینجا الان منزل است، دفتری روزنامه نیست.
یعنی سرهنگ آدم تو شیرنگ سوراخ شنا کنه اینجوری ظاهر شه. بیا سرهنگ بیا بریم، خیلی ظاهر شد.
کاری چی ما کردی؟ یک بار دیگه شما این رفتار رو با من بکنی بنده به شما دست برم میزنم میبرم کلان تریا. گفته باشه
ایزای بود، خیلی زشت بود کارت واقعا سرهنگ. اصلا کار درستی
نکرد. ساکت باش، بنده الان عصبانی هم.
سرهنگ چقدر عصبانی میشی، شبیه عمه بزرگی من میشی.